بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل أسألك على الحياء مني سؤال الباعث المعيل مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم پایان رجب و آغازین شعبان. بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات بی‌بدیل صحیفه کامله سجادیه و خدمت عزیزان دعای دوازدهم رو دیشب آغاز کردیم و بعد از اتمام دعای پیشین ادامه بحث رو خدمت بزرگواران پیگیری میکنیم. اشاره شد که وجود مبارک امام در آغاز این دعا که موضوع این دعا در اعتراف به پیشگاه خداوند و طلب توفیق توبه است، فرمود که خدایا میدانم که سآمن است که من رو دور میکند و مانع آن میشود که بتوانم اون ثباتو برقرار کنم، تو را بخوانم، تو را بخواهم. و این سامل نیست مگر اینکه امر تو را زیر پا میگذارم و نهی تو رو مرتکب میشم متاسفانه و شکر نعمت تو را به جا نمی آورم. توضیح دادیم این مقولات رو و اشاره کردیم که قصه چیزی فراتر از آنیست که ممکنه در ذهن عرف جامعه نسبتی به این مسائل دیده می شود. اوامر الهی نیست مگر اجزای تکمیل کننده شخصیت انسان، عواملی که موجب تکامل انسان و تقرب آدمی به حضرت پروردگار خواهد شد و آنچه را که خداوند سبحان نهی کرده است ما را از آن، این مناهی چیزی نیست جز عوامل نقصان و کاستی شخصیت انسان و طبعا دوری آدمی از حضرت پروردگار و فاصله گرفتن. هر امری رو که انسان انجام می‌دهد بخشی از وجود انسان به تکامل می‌رسد و یک گام بهتری میتواند به سوی حضرت دوست بردارد و هر نهی رو که انسان انجام میده باز متاسفانه یه نقصانی در وجود او حاصل و یه عقب ماندگی و واپس ماندگی هم دست میدهد. و اشاره شد که در مجموع آنچه در عنوان سوم امام فرمودند اون شکری که حضرت اشاره میکنند، هر آنچه را که نیاز آدمی است که انسان بتواند به اون غایت و مقصد خلقت برسد که عبودیت است، خدای سبحان به لحاظ مادی و معنوی به انسان داده است که نام اون نعمت است. حسن بهره برداری و در مسیر بهره برداری کردن از این داده های الهی و از این نعمت ها میشه شکر و نتیجه اون تحقق عنوان عبودیت، و سوء بهره برداری میشه کفران و عدم شکر و نتیجه اون معلاسف دیگه از ولایت خدا خارج شدن و به ولایت شیطان گام نهادن است. این سه عامل که پروردگارا مانع میشه و حجاب میشه از این که من تو را بخواهم، بخوانم، به سوی تو بیایم، مسئلت کنم تو رو و با تو نجوا، دوستی و نزدیکی رو برقرار کنم، اما یه عامل موجب میشه که پروردگارا با تمام این مسائل من مشتاقانه باز وادار میشم به سوی تو میام و اون نیست مگر تفضل تو، اون که میدانم تو احسان و محبتی که به بندگانت داری از سر تفضل است. توضیح دادیم بیشتر، فقط یه جمله میگم که بحث امشب رو پیگیری کنیم و گفتیم علی احسان و بلا علت و سابقه، هنگامی که شما کسی رو مورد تفقد و محبت قرار میدید به دلیل سوابقش، به دلیل کارهای پیشین، حسن سابقه و علتی دارد، استحقاقی اینجا وجود داره، اینجا عدالت است. اما هنگامی که کسی رو مورد لطف و تفقد قرار میدید و حال اینکه علت و استحقاق پیشینی نیست، تفضل و احسان است و لطف خدا و نسبت بندگانش این چنین است. امام فرمودند که پروردگار را اذ کل نعمه که ابتدا، اون همه نعمتهای تو ابتدایی است، نه عطف به سوابق و پیشینه و استعلام سوابق بندگان. البته اون کسی که رو می آورد، اقبل به وجهی الیک، رو به تو می آورد با وجود خیش، با صفایی و وفد به حسن زنی الیک و با حسن زن به بارگاه تو پا می گذارد و معتقد است که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اعتماد به حکمت تو دارد، اعتماد به عدالت تو دارد و با این معنا از تو چیز میخواهد و واثق به این کس، مطمئن به آن است که اون چه میرسد همه مبتنی بر حکمت و عدالت و مرحمت توست، این انسان با چنین فکری وادار میشه، ولو این که روی سپیدی هم نداشته باشد، اما چنین فکری و این شناخت به حضرت تو وادار می کند او را که باز بیاید به پیشگاه تو، به دربخانه تو و محروم و نومید نباشه، که حالا شرح بیشترش رو الان خدمت عزیزان می خوانیم. به اینجا که رسید امام فرمودن فها انا ذا یا الهی. اون فایی که دیده میشه فها، ها حرف تنبیه هست، آگاهی است و توجه دادن است. اون فایی که دیده میشه فا سببیت هست، یعنی امام میفهمد به همین دلیل، به همین سبب، به این علتی که خدایا محبت تو نسبت به انسان ها تفضل است، بنا نیست من قطعا قبلا یه سوابق علمی، یه سوابق ایمانی، یه سوابق اجتماعی، یه موقعیت‌هایی رو طی کرده باشم، گذرانده باشم، پیش نیازهایی رو، بعد بتوانم بیایم تو را بخوانم، بگویم، انس بگیرم، نزدیک تو بشم. نه پروردگارا، علم دارم که چنین نیازهای پیشینی در این بارگاه مطرح نیست، با این علت حالا فحال، لذا انا و من همینم، من با این فکر و با این جایگاه پروردگارا آمدم. این عامل موجب شده، ولو اینکه من سه مانع پیشین رو حس می‌کنم که مانع آن است که صمیمانه، صادقانه بیام به درگاه تو و دست به بارگاه عزتت دراز کنم و تو را بخوانم و بخواهم، اما این تفضل تو و این شیوه نگاه تو به بندگانت و این رحمت گسترده موجب میشه که من هم با کمال اشتیاق و امید دلنگران نباشم و به آستان قدسی تو پا بگذارم. خب حالا تعبیر امام یه تعابیر دیگه عزیزان، اینها بسیار عارفانه، بسیار عاشقانه و جنس خاصی است که وجود مبارکشون آموزش میدن دیگه به اونهایی که میخواهند نزدیکتر به بارگاه قدس الهی قدم بگذارند و ارتباط بهتری با خالق خیش داشته باشند. فرمود یا الهی واقفون، من الان با همین وضعیتم واقفون به باب عزک، من ایستادم در درب عزت تو، ایستادنی که المستسلم الذلیل، کاملا وجود خودش رو تسلیم کرده است برای تو و ذلت خودش رو هم واقف است، میداند که در پیشگاه تو، اون در قبال عز تو پست است، ذلیل است، اون عزتی نیست در ذات و در وجود این بنده‌ای که تو رو چنین میخواند. الوقوف و بالباب، این تعبیر یه ترکیبی است در کلام عرب، وقتی میگن واقفون به باب و وقوف به باب به معنای التجا است. این حتی در مورد انسان به کار برده میشه، میگن فلانون مثلا فلان کس واقفون علی باب کذایی، در مورد عمر و سلاطین اینها به کار برده میشه در کلام عرب، مثلا به معنای التجا، پناه آوردن و به دامن آمدن است. پروردگارا من واقفون به باب عزک، آمدم و ملتجی شدم، پناه آوردم، ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، آمدم واقفون به باب ذکر، اما به کدام درب خانه آمدم؟ به درب عزت تو پناه آوردم. استهزار دارید؟ نگاه مبهدانه این است که عزیزان، عزت، اون سربلندی، پیروزی مختص حضرت پروردگار است. یعنی لله العزت و جمیعا، تمام عزت و تمام سربلندی و تمام کامیابی و پیروزی از آن خداوند است. و بقیه موجودات، یعنی ماورای الهی، بفهمید مخلوق در وجود خودش یه ذلت امکانی دارد، یعنی چون ممکن الوجوده، میتوانسته است باشد و میتوانسته است نباشد. ممکن الوجود این معنا را داره. انسان و بقیه موجودات چون چنینند، در ذات خودشون و به ذات خودشون هیچ غنایی ندارند، هیچ عزتی ندارند، شوکتی نیست در وجود هیچ موجودی که از ذات خودش برخیزد. این بسیار مهم نیست در توحید. اگر برای انسان تثبیت بشه، خیلی مسائل حل میشه برای انسان. اینی که بزرگان اهل معرفت این تعبیر رو دارن که انسان وجود ربطی است، یعنی این که انسان اگر مرتبط با یه مبدعی باشد، اونگاه ویژگی پیدا میکنه، و الا به خودی خودش در ذات خودش چیزی نداره انسان. حالا میخواد این صفتی که میگوییم، یعنی چیزی که عرض میکنیم، علم باشه، میخواد قدرت باشه، میخواد عزت باشه، میخواد حکمت باشه، هرچه باشد، یعنی آنچه را که ما انسانها در پی اون هستیم و این رو صفات میدونیم، ویژگی هایی میدونیم که دوست داریم داشته باشیم و متصف با آن باشیم، هیچ کدام اینها از ذات ما بر نمیخیزد و در ذات انسان اصالتا وجود نداره. نه علم در ماهیت وجودی ماست، نه اینکه عزت در ماهیت وجودی ماست. شما تصور بفرمایید چاهی که حالا این بالاخره بود آب داشته باشه، اما از ذات خود این چاه آبی نیست، باید درون این چاه آب رو بریزند. وجود انسان چنین حالتی رو داره، یعنی اگر علم است از ناحیه حضرت حق میاد، اگر عزت است از ناحیه اون میاد، اگر حکمت است از ناحیه اون میآید، اگر رأفت است از جانب حضرت حق به جان انسان ریخته میشه با ربط به او، این وجود چنین موقعیتی رو پیدا میکنن. لذا امام میفهمن واقفون به باب ذکر، من در دربخانه عزت تو که میدانم تمام عزت از توست، ایستادم و پناه بردم. یعنی از تو عزت رو میجویم. و کل، و این جمله رو گاهی خدمت دوستان در مباحث تفسیری خوندم، کل عزن لیس من عند الله ذلن، هر عزتی که از سوی خداوند برای انسان حاصل نمیشه این ذلت است. یعنی عزت فقط از جانب حضرت عزیز برای انسان میاد. اون کسی را که خدا عزت ببخشد عزیز است به معنای واقعی، و اون کسی که از عزت الهی محروم باشد، هیچ عزتی در واقع برای او تصور نمیشه. خدایا به درب عزت تو من پناه بردم، واقفون به باب ذکر. وقوف المستسلم الذلیل، و الان که به درب خانه تو آمدم، دیگه خودم رو گذاردم، دیگه تمام عناوین و اعتبارات و تمام دلبستگی ها و افتخارات خودم رو به کناری گذاردم، تسلیم شده ام، منقادم، آمده ام که امر تو را بپذیرم، نهی تو را به کناری بگذارم و ذلت خودم را قبول دارم و میدانم در پیشگاه تو من ذلیلم که دنبال عزت تو هستم، چون عزت رو از تو میدانم. ان العزت لله جمیعا، از توست، لذا آمده هم ذلیلانه و میپذیرم و قبول میکنم. سائلک علل حیاء منی، اجازه فرمایید این جمله را من اضافه بکنم، بعد قسمت بعدی رو بخونم. ببینید اشاره کردم دیشب معذر باهاتون، الان هم در ادامه میبینیم، گفتیم اساساً به طور کلی اعتراف و اقرار، اعتراف و اقرار در پیشگاه خداوند، چه اعتراف و اقرار به نعمتهای الهی، چه اقرار و اعتراف به ذنوب، کاستی ها و نقصان ها، راه گشاست. همونطور که مثال زدم در بین انسان ها این چنینه، در روابط انسانی اقرار و اعتراف تسهیلگره، بسیار کمک میکند به انسان ها. هنگامی که انسان در ارتباط با کسی که نسبت به او کوتاهی کرده از خطایی انجام داده اقرار میکند و اعتراف میکند، به تعبیر عامیانه خودمون به گردن میگیره، دست از اون اصرار ورزی و دست از غرور خودش برمیدارد، رابطه حل میشه بین انسان ها. وقتی میبینن، متوجه میشن که طرف مقابل اشتباه خودش رو پذیرفته، از خطای خودش رو قبول دارد، بنا ندارد اصرار کند و تکرار کند، خیلی کار آسان میشه در روابط. در اوج این مسئله انسان در پیشگاه خداوند عزیزان وقتی به اعتراف می نشیند، یعنی که دست از اون انانیت، اون کبر متاسفانه مذموم در پیشگاه خداوند گویا برداشته است، دیگه راحت همه چیز رو پذیرفته و آمده است و وجود خودش رو مهیا کرده که دیگه از جانب حق بیاید، عنایات و الطاف و رحمت خداوندی در وجودش بریزه. این عین صحنه‌ای است که امام دارن به تصویر میکشن. واقفون به باب ذک وقوف المستسلم الذلیل و سائل و که، و کاملا با کمال افتخار میگم خدایا و من خواهنده و جستجو کننده این دربم، من سائل این بابم، آمدم که بخواهم، آمدم که طلب کنم. البته سائل که علل حیاء مندی، اما با این کلمه علا به معنای معز، با یه حیایی آمدم الان به دربگاه تو. این واژه حیا رو در متون دینی زیاد میبینیم، خود ما هم گاه به کار میبریم. یه توضیح مختصری عرض می کنم خدمتون. گاه آدمی یه بی‌پروایی داره عزیزان، یه جرأت غلط و نابجایی داره در این که بعضی از کارها رو انجام بدهد، بعضی از حدود رو طی کند و پشت سر بگذارد، چه در رابطه با خلق چه در رابطه با خداوند. نام این وقاحت است، این رو میگن وقاحت. اینی که شما میگید عجب آدم وقیه است، یعنی کسی که خطوط قرمز رو بی‌پروا جسورانه پشت سر میگذاره و رعایت نمی کند، چه در رابطه با جناب عالی چه رابطه با پروردگارش. این میشه وقاحت. گاهی بعضی از افرادند که در انجام دادن بعضی از کارها نسبت به جناب عالی، نسبت به دیگران، خلق و خالق کوتاهی میکنن، یه قصورهایی دارن، بعد ازشون میگی چرا این کار انجام ندادی، چرا اینطور رفتار کردی، چرا این کار نگفتی، چرا حرف دلت رو، میگه خجالت کشیدم. گاه کوتاهی و تقصیر در کاری که نباید کوتاهی و تقصیر باشه، باید انجام بشه، خجالت است. یعنی یه نقطه اون افراط و اوج وقاحت، این طرف قضیه خجالت، حد وسط اینها میشه حیا. یه طرف قضیه وقاحت، یه طرف قضیه خجالت، که هر دو مذموم است. حیا اون حالتی است در وجود انسان که آدمی با ملاحظه پاره از کارها رو با ملاحظه انجام میدهد، با دقت انجام میدهد. حالا ما این حیا رو در پارسی بنابر زیبایی کلام پارسی بالخیر و شهر معنا میکنیم، آزرم معنا میکنیم، با تعابیر و کلمات عرض به خدمتون خاص این رو ممکنه به زبان میاریم. امام فرمودن من با یه حیایی آمدم به درگاه تو، دیگه الان به لحاظ درونی حال خودم رو میدونم، اما سر به زیرم، شرمگینانه الان در بارگاه تو ایستادم. اما الباعث المعیل، اما حالتی دارم که حالت بعث است. بعث با همزه، بعوسه به معنای شدت الحاجه. اما کاملا تمام وجودم نیاز به توست و حاجت به توست. این هم ادامه همون بحثی است که اشاره کردم اول سخن به لحاظ توحیدی عزیزان. این همانی است که در استفهام جمله بعدی رو بگم بهتر مشخص میشه. الباعث با تمام شدت حاجت، المعیل، معیل با کلمه عین، معیل از ماده عائله میاد، عیال میاد، همین کلمه‌ای که گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی، مبند خیال. آیا شما ایال دارید یا ندارید، معیلید یا مجردید، این کلمه‌ای که به کار می‌بریم در استعمالات خودمون. جالب این، البته دلنگران نشن دوستان جوان من، اصل این کلمه ایال و عائله از ماده ایله میاد، ایله یعنی فقر. ایال را که ایال میگویم بالاخره چون بله موجبه بالاخره بعضی از مسائل میشه دیگه، حالا اون جمله‌ای که منسوب است به امام، قلت العیال احد الیسارین، کالا جور بدی معنا می‌کردن بعضیا این رو. خود عائله یه چیزی است که برای انسان بالاخره معونه داره، هزینه داره و باید انسان آمادش باشه و مهیای این کار باشد. بالاخره گفته گرفتار پایبند عیال دیگر آسودگی مبند، خیال مازات را فی عیال انقد بربت و بهم لم احس عدتهم الا به عدادی کانو سمانی نوزاد و سمانیتن لولا رجا و که قد قتلت اولادی. اون شاعر عرب همه چیز زیبایی بازگو میکنه مشابه همین مضامینی که شیخ عجل بازگو میکنه. معیل یعنی کسی که دچار کاستی و نقصان و فقر است. در خود مسئله معیل این معنا در لغت عرب افتاده است. فرمود پروردگارا آمدم به درگاه تو شرمگینانه، سر رو به زیر دارم و از تو خواهش میکنم. خواهش من خواسته کسی است که تمام وجود او حاجت است و کاملا فقر و نیاز به تو رو حس میکند. حیفم میاد من این ظرائف سخن امام رو صرفا در حد ترجمه بگذاریم و رد بشیم. عزیزان این نکته بسیار مهمی است. یعنی تمام اوج گرفتن انسان به اعتراف و درک همین فقر است. یعنی اگر این معنا در وجود انسان بیاد و به فهمش کند، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، مردم شما تمام وجودتون فقره. برمیگردیم به جمله اول، از ذات خودتون چیزی ندارید. اگر گمان کنید که چیزی هستید در ذات خودتون، توهمه و توهم زیر بنای تکبر است و تکبر مقدمه توقف است، دیگه میمانید. اما اون زمانی که انسان احساس کند تهی بودن خودش رو در پیشگاه خداوند و فقر خودش رو نسبت به حضرت پروردگار، اینجاست که دیگه وجودش مستعد پر شدن میشه، وجودش مستعد طلب کردن میشه و مستعد اون میشه که غنای الهی به طرف انسان بیاد. اما سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. به همین خاطر از بزرگترین عوامل واماندگی انسان عزیزان همین استغناء غلطه. اینه که انسان گمان کنه بی نیازه، گمان کنه که بالاخره داراست، گمان کنه که چیز دارد در قبال خداوند سبحان، دیگه واپس مانده است. اما جایی که این فقر میاد تو وجود انسان، بالاخره موساوار میرسد و فرزندان دختران شعیب رو میبیند، آبکشی برای اونها میکنه و کارشون را میندازد. اما غریب این دیار و مدین است و مونده غریب اینجا، خلوت میشه دور آب، مینیستد کناری و مینشیند به کناری تنها و غریبانه و از تمام سویدای وجود ابراز میکند رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا اقرار میکنم و اعتراف میکنم که تمام وجود من فقر و نیاز به توست. خداوند دریچه ها رو یک به یک بر موسی کلیم باز میکنه و موسی رو به قنا در همه زمینه ها میرساند. امام در اینجا میفرما من آمده ام خدایا به دربخانه تو و ایستاده ام در بارگاه تو، اما با این شیوه که تمام وجودم تسلیم شده است، المستسلم الذلیل، ذلت خودم رو در قبال باب عزت تو قبول دارم، فقر خودم رو و حاجت خودم رو به عنوان یه سائل در پیشگاه تو ابراز میکنم و این دیگه سیریست که تمام هستی و آفرینش دارن که یسألهو من فی السماوات و الارض، تمام هستی چنین حالتی رو خواسته یا نخواسته در پیشگاه خداوند دارن. اما اینجا با اعتراف و اقرار است. فرمود مقر لکه به انی لم از تسلیم. حالا اینجا باز دیگه از اون زیبایی های سخنان امام سجاد است. مقر لکه، اقرار میکنم خدایا در پیشگاه تو، به انی لم از تسلیم وقت احسان که الا به نقلا ان اسیانک، به لحاظ لفظی اقرار میکنم برای تو که من تسلیم نبودم وقت احسان تو الا بالاقلاع عن اسیانک. اقلاع یعنی ترک کردن، از بیخوبون بردن، دور کردن، برکندن. مگر به اقلاع از اتیان تو. این جمله امام از جمله های پر راز و رمزی است که من دو سه معناشو فقط عرض میکنم و رد میشم، ولو اینکه عمق این جمله خیلی زیاده، یعنی چیزهای دیگه ای تو این جمله هست، اما حالا به مقتضای انجمنمون عرض میکنم خدمت دوستان. خدایا اقرار میکنم لک بعنی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک. اولین معنایی که از کلام امام استفاده میشه اینه که پروردگارا من خیلی کار خاصی نکردم، اقرار میکنم، یعنی هنگامی که تو بر من لطف کردی، احسان خودت رو شامل حال من کردی، نهایت هنری که من به خرج دادم این بود که گرد عصیان تو نگردم، یعنی سعی کردم که معاصی تو رو ترک کنم. با حالی که وقتی من مشمول احسان ویژه و لطف تو میشم، ترک احسان کافی نیست، باید من یه هنری به خرج میدادم، باید یه کاری میکردم، من باید یه اوامر تو رو انجام میدادم، طاعتی انجام میدادم، نه اینکه صرفا ترک عصیان بکنم یا یه مثلا معصیت تو رو به جان آورم. این که هنری نیست که من فقط ادعام این باشه که گناه تو رو مرتکب نشدم، اما تو آن به آن احسانت رو بر من سرازیر میکردی. قبول دارم که در اینجا کوتاهی دارم، من هنگامی که احسان و لطف تو شامل حال من می شده است، صرفا هنر من این بود که اقلاع معصیت کنم، یعنی ترک معصیت کنم. این یه معنی. خب این حرف بسیار عارفانه ایست در حقیقت که انسان با این دیدگاه در پیشگاه خداوند ببیند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پاسخ احسان و الطاف الهی همون شکر است که گفتیم، اگر نباشه شکر نیست، یعنی اون معنای واقعی دست نمیده. باز طبعا اسباب و موجبات قرب انسان به خداوند هم فراهم نشده. این یه معنا. معنای دومی که از کلام امام استفاده میشه که این هم ظریف قابل التفات و توجهه، اینه که مدد بگیریم از مناجات شعبانیه که انشالله آغاز شعبان میشه و باز دوستان افتخار این رو دارن و حتما استفاده میکنن از مزامین نورانی. یه فقره ای داره این مناجات شعبانی، خاطرم نمیره این رو 30 سال قبل این قسمت رو و شاید بله همین حدود زمانها استاد فقید مرحوم آیت الله فلسفی، آمیزعلی های فلسفی، که خب من افتخار حضور یه دوره کامل درس خارج ایشان رو اصولشون رو 12 سال در محضرشون داشتم، این فقره مناجات شعبانیه رو با یه حالی میخواندند و شرح و بستش میکردند تو یه فضای خاصی بود که پروردگارا لا حول لی فانتقل من معصیتک الی طاعتک الا فی وقت ایقظتنی به محبتک. خدایا من اقرار میکنم، امیرالمومنین میفهمد، من اقرار میکنم من این توان رو ندارم، پناه به خدا میبریم، من این توان رو ندارم که از معصیت تو به سوی طاعت تو حرکت کنم، مگر این که جذبه محبت تو و نگاه محبتی تو متوجه من باشد و مرا بیدار کند. یعنی برقی از منزل لیلی به درخشید سهر و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. خدایا اگر تو یه نگاهی به من بکنی و محبتت رو متوجه من بکنی، من بیدار میشم و از معصیت بیرون میام، منتقل میشم به سوی طاعت تو و کوی طاعت تو. از فرازهای بسیار دلنشین و زیبای مناجات شعبانی است که خیلی عالی است. امام اینجا همین مضمون رو میفرمایند، میفرمان پروردگار رو اقرار میکنم لک بعنی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک. پروردگار رو من وقتی تو من محبت میکنی، لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک، مگر اون توجه و اقلاع از عصیان از ناحیه تو باشه تا من بتوانم اونگاه وجودم رو تسلیم تو بکنم احسان تو رو و لطف تو رو و هدایت تو رو و رحمت تو رو و نعمت تو رو متوجه بشم و بهره برداری از اون بکنم. اینم یه نگاه زیبایی است که از کلام امام استفاده میشه. حالا عرض کردم یه استفاده های دیگه هم از عبارت هست، باز عرض میکنم خدمتون. ولم اخلو فلحالات کلها من امتنانک، و خدا یا اقرار میکنم و اعتراف میکنم که هیچ حال من نیست و هیچ وضعیت من نیست الا این که من امتنان تو و احسان تو بر من نباشد. کلمه امتنان از ماده منت میاد، منت یعنی نعمت، نعمت بخشی و احسان و لطف. و لم اخلف الحالات کلها، در تمام حالاتم یک جا هیچ حالی نیست که من خالی باشم از نعمت و احسان تو. از زمانی که خدایا من رو در رحم مادر قرار دادی و ادارم کردی در همون حالت و در اون ظلمتهای ثلاثه رحم مادر، هنگامی که پا گذاردم به وجود با تمام ضعف، با تمام جهل، با تمام عجز، باز ربانی، باز تربیت من رو پروردگار را خودت جسمن وجودن متولی اون شدی و احسانت رو شامل حال من کردی. آن به آن تا این شرایطی که هستم به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ دفع آسیب، دفع خطرات. یه وقتی خدمت دوستان در سوره مبارکه غافر می‌خواندیم که خدای سبحان به زیبایی می‌فرماید شب و روز فرشتگان و ملائکه الهی آن به آن موظف به حفظ و نگاه داشت بندگان او در روی کره خاک. خواندیم در دعای چهارم صحیفه بود اگر اشتباه نکنم که وظایف فرشتگان رو امام سجاد بازگو می کردن. یکی دو سال قبل خدمت عزیزان می خواندیم، یک به یک اسامی رو نام می بردن وجود و مبارک امام که این فرشتگانی که در این جهت، این فرشتگانی که در این جهت، اون فرشتگانی که مانع این میشن که شما در یه گودالی بیفتید، پاتون کج بشه، چیزی بر سرتون بیفتد و بریزد، حتی با این جزئیات، با این حفظ ها. پروردگارا می دانم که هیچ لحظه‌ای در زندگی من نبوده است که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش از دور خدایا می کرد. اقرار و اعتراف به این حالت می کنم. حالا این مقدمات رو امام گفتن که این جمله زیبا رو بگم که توجه بیشتری بهش داشته باشیم. فهل ینفعنی یا الهی، پروردگارم من اومدم الان به درگاه تو و اقرار میکنم و اعتراف میکنم به این کاستی های خودم و به این ضعف های خودم، به حاجتم، به فقرم و به این که بسیاری از اوامر تو رو انجام ندادم، نواهی رو تو گاه مرتکب شدم، اما الان دلبسته این اعتراف و اقرارم که مقدمه ایست برای توبه من به تحول من که امام اونو میخوان بفرماین. فهل ینفعنی یا الهی، آیا اینو در قالب سوال. خیلی جالبه، امام در مناجات با خداوند جمله شو به شکل چی مطرح میکنه؟ پرسشی مطرح میکنه، به شکل سوالی مطرح میکنه از خداوند. فهل ینفعنی یا الهی، آیا نفع میدهد خدای من مرا اقراری اندکه به سوء مکتسب تو، آیا این که من دارم اقرار میکنم به این که من یه بدیهایی رو مرتکب شدم، آیا این برا من پروردگار را کمکم میکنه؟ این که الان اومدم غرورم رو گذاردم، خودم رو شکستم، پذیرفتم اشتباه و خطای خودم رو و اقرار میکنم در پیشگاه تو که چه کردم و چه کردم، اقراری اندک به سوء مکتسب تو، به بدیهایی که اکتساب کردم. یه کسب داریم، یه اکتساب داریم در کلام عرب، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. لام نشانه منفعت، علا نشانه ضرره. خواندیم اونجا لها ما کسبت، آنچرا که کسب کرده است از آن او، و علیها ما اکتسبت و بر زیان انسان است آنچرا که اکتساب کرده است. اونجا مفسرین تو این کلمه گیر میکنن که این فرقش چیه که اونجا گفت کسبه، اینجا گفت اکتسبه، اونجا برای منفعت، اینجا برای ضرر. کاری را که انسان انجام میدهد که خیرش به خودش و دیگران میرسه میشه کسب، کاری که انسان انجام میده فقط برای خودش میشه اکتساب. اکتساب خاص مخصوص خود انسان است. لذا علیها مکتسبت، اون کارهایی که برای خودش صرفا انجام داده دقیقا، یعنی اون کارها و رفتارهای ناپسندی که کسب کرده، صرفا زیانش اول مال خود انسان است. ابتداعا زیان اعمال بد انسان دامن خودش میگیره، گمان میکنه که به دیگران صدمه میزنه، اما داره در واقع به خودش صدمه میزنه. فرمود آیا پروردگار را نفع میدهد اقرار من در پیشگاه تو؟ اقرار میکنم به سوء مکتسب تو. باز عمیق‌ترش میکنه جمله را. و هل ینجینی من که اعترافی لکه به قبیح مرتکب تو؟ و آیا نجات میدهد مرا پروردگارا اعتراف من به رفتارهای قبیحی که از من سرزده است؟ آیا اینها فایده داره برای من؟ اما اوجبت لی فی مقامی هازا صحبتک، یا اینکه اوجب بنای ثبته یا واجب و لازم و ثابت است، تو این شرایطی که من قرار دارم ناخرسندی تو بر من ثابته و دیگه از من برداشته نمیشه و من مورد سخط تو هستم. ام لزمنی فی وقت دعایی مقتوک، یا الان با همین حالی هم که اومدم به درگاه تو با تمام پیشینه من مقت و خشم و غضب تو بر من وجود دارد، به اینجا که میرسد پاسخ رو خود امام میدهد. این شیوه سخن گفتن معصومه. سبحانک، سبحانک، منزهی تو، منزهی تو، لا ای اسومنک، میگم و دیگه توضیح میدیم خدمتون، لا ای اسومنک فقط فتحت لی باب توبت الی. تو همینجا کفایت میکنه که من به لحاظ متن میگم، اما توضیحش رو باید خدمت عزیزان عرض کنم. امام خوب بسیار لطیف، زیبا، عاشقانه، عارفانه به نجوا با حضرت پروردگار گفت خدایا آمدم. اشاره کردیم اصلا مضمون نوع این دعا، دیشب گفتیم چهار ویژگی در اون دیده میشود، که اولین اونها همون آموزش که خداوند که وجود و بارک امام سبا سجاد در ارتباط با حضرت حق داره، این آموزش رو به شیعانشون و دوستانشون میده، باب رو باز میکنند برای این شیوه ارتباط با پروردگار، این انس، این نزدیکی، این صمیمیت، این خطاب عاشقانه، این خطاب بی‌واسطه با حضرت پروردگار. خدایا آمدم بر دربخانه عزت تو، ذلت خودم رو میپذیرم، کوتاهی خودم را قبول دارم، اقرار میکنم تمام وجودم حاجت است. نمیدانم این اقرار من الان چه فایده ای برای من میده، نکنه دیگه فایده ای نداشته باشد. نام این میشه چی؟ اگر انسان این شیوه نگاه کنه میشه یأس. ببینید باز دو سر داریم، دو واژه که اینها اون نقطه وسطش درسته، مثل حیا که عرض میکردم. گاه انسان عزیزان اون چنان خودش رو بالاخره به گونه ای راضی کرده است و یه امید واهی تو وجودش ایجاد شده است. حالا اینو فرض کنید تو عالم رابطه بین انسان ها، اصلا به یه کسی، بگید به یه فرزندش انسان، بگید به یه دوستش، در یه نهادی سازمانی اون چنان دل بسته که رو آسمان به قول دوستان به گونه یکی دیگه اصلا گمان میکنه اگر یه وقتی مشکلی من در این اداره و در این سازمان داشتم نیاز نیست که برم، اصلا یه تلفن من کافیه، تمام مسائل منو حل میکنه. میرسد اون روز، تلفن که نه، صدها بار هم پله ها را بالا پایین میآورد، مثقال ذره ای هم خیر نمیبینه از اون دوست جز سنگ اندازی بیشتر، و میگه بشکند این دست و قدمی که آمد به طرف فلانی. جایی که انسان امید واهی زیادی به یک کسی بسته است، نام این غروره در کلام عرب. این غروره، اینو تو فارسی میگیم گول. بعد شنیدید میگن ما گول خوردیم، این معنیش همینه. گول در ادبیات فارسی یعنی غرور بیش از حد، یعنی دلبستگی و امید بیش از حد به یک کسی چیزی. این از خطاهای محاسباتی ماست و نگاه غیر عاقلانه است و غیر حکی خردمندانه است که انسان اینطور نگاه کنه به یه موضوع. نقطه مقابل امید افراطی و اون به اصطلاح غرور یأسه، اینه که انسان به شکل افراطی سرخورده میشه، نومید میشه و دیگه متوقف میشه. و یأس عزیزان کشنده است، یعنی انسان اگر به مقام یأس برسه دیگه سقوط، شکست، تمام سرمایه ها رو رها کردن، هیچ فائده ای هیچ امری براش نداشتن، انسان مأیوس دیگه به نهایت روان پریشی میرسد و شاید خطرناک میشه اصلا انسان مأیوس. و همین خاطر در زبان دین، در کلام الهی، در سخن پیشوایان، زبات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان روی این نکته تأکید شده است و شنیدید یأس از گناهان کبیره است، یأس از رحمت الهی. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. کافران از رحمت خدا مأیوس میشن در هر شرایطی که باشن، اما انسان مؤمن و موحد یأس از رحمت الهی نداره. یأس بسیار خطرناک است و بسیار آثار تخریبی در وجود انسان میگذارد. اون نقطه وسط بین اون غرور و بین این یأس میشه چی؟ میشه رجاء. میشه رجاء. میگید رجاء واسط دارم که چنین میشود. رجاء به رحمت خداوند. وجود مبارک امام سجاد به اینجا که میسند میگه لا ای اسومن، که خدایا من هرگز در رابطه با تو هیچ یأسی ندارم، اصلا مأیوس نیستم. چرا؟ و حالی است. و حال این که فقط فتحت لی باب توبت الک. به یه دلیل، به دلیل این که خدای بابی رو تو برا من باز کردی، دربی رو باز کردی که این درب هیچگاه نمیگذارد نومیدی برای من بیاید و اون نیست مگر درب رجوع و بازگشت و توبه به سوی حضرت تو. چقدر زیبا مقدمه چینی کرد امام تا برسوند ما رو به چی؟ به واژه توبه و رجوع به خداوند سبحان. پروردگار آنچه یأس من را از میان بر می دارد، من زمین خورده را ایستاده می کند، من سربزیر را سربلند می کند، امیدها را به دل من می آره که اگر مسیر را اشتباه رفتم، اگر کوتاهی ها کردم، اگر ناتوانی ها نشان دادم، اگر ظلمت و نفسی نسبت به خودم تقصیرها داشتم، اونی که من را امیدوار می کند، دوباره شخصیت من را می سازد، درب را به روی من باز می کند، توبه است. توبه. اما دقت کنید دو تا کلمه ظریف داره و بعد یه توضیحاتی داره خدمت دوستان به مقداری که برسیم عرض میکنم. یک، این که امام تعبیر باب میکنه، باب توبه، درب توبه. درب است. درب یعنی چی؟ یعنی موقعیتی که شما را از یه فضا به فضای بعدی میبرد. این درب شما را از این سالن اصلی به اون سرسرا میبره. این میشه درب. اگر این درب بسته باشه این رابطه قطعه. توبه رابطه است، بهترین رابطه است، بهترین ارتباط بین انسان و خداوند است. ارتباطی است که نتیجه این ارتباط میدونید منجر به چی میشه؟ محبوبیت. از دل توبه محبت متولد میشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. از دل توبه طهارت متولد میشه. عجیبه، انسان با تمام اون سوابق، با تمام اون مسائل، با تمام کاستی ها و مشکلات، حالا وقتی میرسه به درب توبه، یعنی اون اقرار و اعتراف و پذیرش و آمادگی وجودی و قلبی میاد، حالا از این درب وقتی وارد میشه تو فضایی میرسه که این فضا فضای محبت، فضای طهارت است. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. میشه چه میکنه خداوند با چه نگاهی به بندگانش و با چه شیوه ای نگاه میکنه؟ حالا الان عرض میکنم. یه نکته ظریفی داره اینجا که باید خدمتتون بگم. دوم فرمودن باز کردی لی. لی یعنی چی؟ یعنی برا من. این در رو برا من باز کردی. خداوند این درب را برای ما باز کرده است. لام لام منفعته، یعنی تمام انتفاع ما را و منفعت ما را در این گشادگی در. کوچه بنبست نیست، درب بسته نیست، راه بی انتها نیست، باز این گشاده از پیش روی ما انسان ها و برای ماست، از آن ماست و برای ماست که خداوند این مسیر را گشوده از پیش روی ما انسان ها. بسیار خوب. حالا ببینید چیزی که وجود مبارک امام در قالب سوال گفتن برای اینکه یه چیزی رو تو ذهن ما تحریک کنه عزیزان و بیدار کنه، و اون اینه که پروردگارا من اقرار میکنم، اعتراف میکنم در پیشگاه تو چنین و چنان، نمیدانم آیا من مستوجب لطف تو میشم با کاستی هایی که دارم یا نه. حالا دل به توبه بستم، با توبه امیدوارم که چنین باشد. ببینید اینجا یه نکته عمیقیه که خواهش میکنم دقت کنید، بسیار ظریف. شما دچار یه سوء تغذیه میشید، یعنی یه بدغذایی میکنیم، خلاصه یه چیزی میخوریم که با دستگاه جهاز هاضمه ما، معده ما نمیسازد، این عرض مشکلاتی دارد و بالاخره آثار سوءش رو میگذاره. سعی میکنید که پزشک محترمم کمکتون میکند این رفع بشه، اما عوارض این ماده ای که وارد بدن شده به این سوء تغذیه شما هست تا زمانی که کاملا دیگه این رفع بشه، بدن پاسخ بده و از میان بره. یه صدمه ای میزنید، بی احتیاطی میکنید، دستی سرکار خانم دارن نمیدارن، عرض به خدمتتون چیزی میبرن، بالاخره سبزی خورد میکنن، این کارد میاد و میزنه دسترم یه جایی میبره دیگه، بالاخره بریده دیگه، این هست دیگه. حالا این رو عرضم به خدمتون، تا زمانی که باز مجدد ترمیم بشه، این نسج‌ها جای خودش رو بگیرد و شکل خودش رو پیدا کنه، هست این عوارضش هست، خوب نمیتونن استفاده کنن از دستشون، آب نخوره، چه نشه، آبسه نکنه، فلان نکنه، تمام این عوارض هست. یعنی میخوام بگم وقتی انسان یه صدمه جسمی میبیند، یه عوارض طبیعی برای انسان باقی میگذاره. عزیزان من، وقتی انسان یه صدمه روحی میبیند، یعنی به روحش یه صدمه میزنه، یه عوارض طبیعی در جان و روح باقی میگذارد. اون صدمه روحی چیست؟ عصیان، گناه. وقتی انسان گناهی مرتکب میشه، یه خطایی رو در پیشگاه خداوند انجام میده، قهرن یه پس لرزه و یه عوارضی تکوینن و طبیعتاً تو وجود انسان میگذاره. یعنی روح دچار یه صدماتی، تیرگی هایی، یه عوارضی میشه، یه نقصان هایی تو روح انسان ایجاد. همان است که وجود مبارک صادق آل رسول فرمود: اذا از نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا. وقتی گناه میاد، نقطه های سیاه میاد تو روح انسان، زنگارها می نشیند و این عوارض طبیعی وجود انسان رو میگیره و یه عوارضی میاد تو وجود انسان، پیامدهایی داره این گناه. بارها گفتیم، صدها بار خدمت دوستان تو بحث تفصیل به شکل‌های مختلف، بالاخره اگر گناه رو ذنب میگیم و مذنب میگیم، چرا؟ به دلیل که ذنب از ماده ذنب میاد، ذنب یعنی دنب، دنباله. گناه 5 دقیقه است، گناه نیم ساعته، گناه 1 دقیقه است، اما پیامدهاش یه اون. بالاخره این جمله پشت نیسانی عرض به خدمتون: یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. اینم از همون حادثه. بالاخره دوستان راننده، حرف درستی است، یعنی این اتفاق میفته برای انسان، به این عوارض و پیامدها دنبالش میاد. امام اینو دارن میگن که خدایا من اومدم در پیشگاه تو، اما اگر من خطاهایی انجام دادم، عصیانی داشتم، از تو فاصله گرفتم، آیا با این اعتراف، آیا با این اقرار و اعتراف جبران میشه عقب ماندگی من؟ آیا اون آثاری که تو روح وجود من پیش اومده به لحاظ گناه، آیا اینها از بین میره؟ این نگرانی است که خیلی همون داریم. یه بابا خیلی خوب، ما اومدیم حالا در پیشگاه، چی میشه بعد؟ آیا محو میشه از پرونده عمل ما؟ آیا از وجود ما محو میشه؟ چه میشود وقتی میاییم اقرار و اعتراف میکنیم؟ سریع عرض میکنم، جمع میکنم مطلب رو خدمت دوستان. قطعا اینطور است عزیزان، قطعا این چنین است. هنگامی که انسان از کدام باب وارد میشه؟ از باب توبه. یعنی اعتراف انسان هنگامی که با توبه همراه است، این اتفاق میفته و خداوند سبحان چنین ویژگی در توبه و خاصیتی در توبه قرار داده که توبه عوارض و آثار عصیان و نافرمانی رو در وجود و در روح انسان محو میکنه. در عالم بیرون یه سری کارهاست که همراه توبه باید انجام بشه که عوارض بیرونی هم تو زندگی ما کلن نیاد دیگه، محو بشه. اونی که در درون است، از اصل خود توبه صادقانه است. یعنی وقتی که توبه توبه صادقانه است، این اتفاق میفتد. ببینید، از توبه روح تحر القلوب. چقدر زیباست سخن معصوم، توبه تطهیر می کند قلب را، و تغسل الذنوب، و گناه را چه می کنه؟ می شوید. صریح، روشن، دقیق. حسن التوبه یمحو الحوبه. حوبه از اسامی گناه است. توبه درست و خوب گناه رو محو، یمحو، محو می کند. و وقتی خودش رفت دیگه تمام عوارضش هم محو میشه. هیچ شک نکنید هنگامی که انسان توبه می کند عوارض گناه هم هر قدر هم سنگین بوده محو میشه در وجود انسان. اینی که خدا میفرماید یغفر لکم ما قد سلف، میپوشانیم، یعنی تمام. خیلی تعابیر زیبایی داریم، فرصت نیست من بیشتر از اینها بخونم، چون میخوام قسمت بعدی رو براتون بگم. ببینید وقتی این اتفاق میفتد، همونطور که عرض کردم، توبوا الی الله عز و جل، توبه کنید به سوی خداوند، و ادخلوا فی محبته. وقتی توبه میکنید وارد محبت میشید. یه وقتا این مثال رو میزدم، میگفتم گاهی این زن و شوهرها با هم یه اختلافی دارن، با هم مشکلشون میشه، بالاخره یه مدتی از هم جدا هند، بعد که دیگه عاقلانه و درست اون اختلاف رو به کنار میذارن، به تعبیر عامیانه کوچه بازاری آشتیه با هم میکنن، اون روزهای اول آشتی خیلی حال و صفا دارد، حال عجیبی داره، خیلی خوشند. یعنی وصل بعد از قطع چیز دیگری است. توبه این مزه رو در ارتباط بین انسان و خدا به کام انسان میدهد، و اون تردامنی و اون شرمساری و اون سروزیری و حالا تبدیل میشه به این آشتی و آمدن و رویارویی، وارد وادی محبت میکند. و ادخلوا فی محبته فان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. ببینید اون جمله که میخواستم عرض کنم خدمتون نگفته نماند، حالا وقتی که این توبه طبعاً میاد مقدمش اقرار و اعترافه، خود این اقرار همراه توبه آسن تکان دهنده این جمله، دقت کنید، آسن یقر رو به ذنبه. اسیانگری که اقرار به ذنبش می کند خیرون من عامل یفتخر به عمله، این در پیشگاه خدا بهتر است از آن عاملی که عمل می کند اما غرور و افتخار به عملش داره. این شکست بالی نداره، غرور داره. عجیبه، خیلی عجیبه. فرمود که عرض به خدمتون ثمرت توبه، میوه توبه و ثمره توبه استدراک، و این دیگه این مطلبه که نگرانی رو از دل میبره، خدا میداند. ثمرت توبه استدراک و فوارت نفس. فوارت جمع فرط های این چه که از دست رفته دیگه، متاسفانه جبران میکنه این کاستی های از دست رفته را. توبه جبران میکنه کاستی های از دست رفته را. بسیار خوب، تمام. پس بنابراین خدا یا آیا چنین میشود؟ بله، باب توبه شما را میرساند به این که کاستی ها جبران میشه در روح و جان. اما در بیرون پیامت هایی که عوارض طبیعی که گناه ممکنه برای ما داره، این لازمش فعل و انفعالاته. اینم سریع بگم خدمت عزیزان و تمامش کنم. دوستان من ببینید، وقتی انسان بر میگرده به سوی خداوند، یه خرابی های پشت سرش باقی گذاشته است. جان و روح آباد شد به برکت خود توبه و حضور توبه صادقانه. اما بعضی از این خرابی های بیرونی نمیشه، اینا باید برگردی اصلاحش کنی. در بیرون اینا باید اصلاح بشه. نمیشه. بعضی حقوق مردمه، همین دو سه روز قبل، چند روز قبل، پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. سال کوچک میگم، چه بکنیم واقعا؟ بسته‌بندی، بسته‌بندی های آلومینیومی خیلی ظریف زیبا، بذر، بذر برای کشته باغچه، خیلی بسته های شیکه. دوست عزیز آورد و منم کنارشو باز کرد و خدا رو شاهد میگیرم بسته اول رو باز کردیم، یه دونه بذر رو توش نبود. بسته پلم شده، کارخانه ای، از شرکت فلان، یه دونه بس توش نبود. بسته دوم باز کردیم، اگر میخواست مثلا پشتش 20 گرم بود، 2 گرم 3 گرم توش بود. بسته بعدی یه جور، یعنی 5 تا بسته رو باز کردیم، یه دونش، 4 تاش هیچ پوچ، یه دونش. این حق بندگان خداست. این همونه که میگید حق الناس. با هزاران طواف دور خانه خدا جبران نمی شود. با هزاران شب برخواستن الغوث الغوث خلصنا من النار گفتن جبران نمیشه. با هزاران شب قعد احیا گرفتن جبران نمیشه. این جبران نمیشه. این دین اون فرد موند. من الان طلبکار اون کسی هم که این 5 بسته رو داد به من. و اینه که هیچ توبه‌ای نمیتواند این عوارض رو برداره، مگر اینکه از جنس خودش بیای خرابی رو چکار کنی؟ جبران کنی. جبران کنی. خیلی حواسمون رو تو این حوزه جلب کنیم. فرمود التائب اذا لم یستتب اثر توبه فلیس بتائب. اگر تابه اون اثری که باید در بیرون برای توبهش بگذاره، یعنی اون خرابی بیرونی درست نکنه، درست نمیشه. من جمله یرزل خسما. اگر با کسی بدی این کرده است، به صرف استغفر الله ربی و توباله دلت را آباد میکنی، اون نقص درونی روحتو داری جبران میکنی، اما عوارض بیرونی دنبالت هست. مگر بیای راضی کنی این خصم را و این کسی که به او بدی کردی. خب حالا چیزهاییست که یک رفتارهایی هم هست که ترک شده، اینا اصلاحات بیرونه، من جمله از حقوق خداست. اون نخوندی اون نماز، حالا اومدی توبه کردی. خدا تاریکی بینمازی رو از روحت بر میداره، اما نمازهایی که نخوندی سر جاش حسابش باقیست. و یعید و صلاح، باید نمازها رو بخوند. خیلی گردن کشی کردی پیش مردم و یتواضع بین الخلق، باید اون خضوع و خشوعش رو به اونهایی که بدی کرده گردن کشی نشان بده. و عرض به خدمتون بقیه این مواردی که یک به یک معصوم اشاره میکنه. خب امام فرمودن خدایا اومدم، میدونم این اعتراف و اقرار من که مقدمه توبه است منجی منه، منو نجات میده و آثار پلیدی و پلشتی رو از جان من میبره. و اهتمام میکنم توبه از هر عملی تناسب با خود همان گناه باید داشته باشه. ببینید عرض بنده تمام. اگر ما توبه میکنیم، همین مثالی که عرض کردم، از اینکه مال کسی رو خوردیم، نمیتونیم بریم یه عمر تا پایان عمر نماز شب بخونیم. اما اگر توبه کردیم از اینکه احیانا نمازمون رو نخوندیم، حالا بریم 100 تا خیریه بزنیم، هیچ فایده‌ای نداره. توبه از هر عملی در راستای همان عمل باید اصلاحات شکل بگیرد. بعد میشه منجی که امام میفهمان من هیچ شک ندارم، لا ای اسومنک، اصلا یأسی در وجود من نیست. چرا؟ چون بقد فتحت لی باب توبت الک، چون خدایا در به توبه رو برای من باز کردی. بل اقول، یعنی هیچ اصلا یأس ندارم، بل کلمه اضراب، یعنی از حالات قبلی برمیگرده. بل اقول مقال العبد الذلیل، حالا دیگه حرفامو با تو در میان میگذارم خدایا و بازگو میکنم، که انشاءالله ادامه سخن رو فردا شب خدمت دوستان عزیز در این دعا 12 صحیفه مبارکه سجادیه پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به حق صاحب این دعا و بند کلمات نورانی این حجتت، ما را نسبت به خطاها و اشتباهات خودمون آگاه بگردان. توفیق اعتراف به درگاه خودت و اقرار به پیشگاهت رو نصیب ما بفرما. پروردگارا توفیق توبه به معنای واقعی رو رفیق راه همه ما بگردان. خب امروز هم روزه مسعود و مبارکی بود و دیشب هم خدمت عزیزان گفتیم و همین جمله را عرض می کنم. محضر مبارک دوستان، آمد این مرد بزرگ الهی و سرلوحه کار این بزرگوار رو به بعثت اون رو خداوند چیزی قرار نداد جز تعلیم و تربیت. آمد که آهنگ تعلیم و تربیت رو در جامعه بشری بنوازد و انسانها رو با این دو شعار اصلی، نه پرداختن به قدرت و ثروت کار او شد. بلکه پرداختن به تعلیم و تربیت سرمشق او شد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مبعوث شد که این دو گنجینه گرانبها رو برای بشریت بیاورد. نیامد که شهوات رو به تمام برساند، امیال رو تمام کند، بلکه آمد که نما بوست و لعتم مکارم الاخلاق، آمد بشر رو نه به اخلاق برساند بلکه به مکارم اخلاق برساند، به قله های اخلاق، بلندی های اخلاق برساند. خب گفت که نمیدانم چرا ما را نراندی به مهمانی خود، ما را نشاندی. به هر تقدیر پروردگارا ما را امت این پیامبر قرار دادی، امت تعلیم و تعلمیم، ما امت مکارم اخلاقیم. خدایا ما را به معنای واقعی جزء امت این پیامبر قرار بده، توفیق شناخت او و عمل به سیره و سنت او را آن با آن نصیب و روزی ما قرار ده. پروردگار امت خفته این پیامبر را بیدار کن، عزت و شوکت و عظمت را به مسلمانان بازگردان، غیرت حمیت دینداری رو به مسلمین برگردان. پروردگارا غمها تعلمات رو از پیکر اسلام و مسلمانان دور و عزت و شرافت رو زیورارای جامعه اسلامی قرار بده. مملکتمون در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.